مجله شامگاهی.
با سلامی دیگر بار شنونده ارجمند توهیدی سفر هستم و بخش سوم مجله شامگاهی را تقدیم شما میکنم. امروز یک شنبه 25 اپریل سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر دوشنبه 9 شب. در ابتدای برنامه سرخطی خبرها، گروه نوی کارشناسان سازمان جهانی بهداشت برای ارزیابی وضع خروج بیماری فلج اطفال وارد تاجیکستان شدند. بانکوک خود را برای ناآرامی‌های نو آماده می‌کند. بانک جهانی می‌گوید رشد اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی امسال کند خواهد بود. روز یکشنبه 4 نفر از کارشناسان سازمان جهانی بهداشت برای ارزیابی وضع خروج بیماری پالیامیلیت یا فلج اطفال به تاجیکستان وارد شدند. بنا به گزارش‌ها این بیماری خطرناک در مناطق جنوب و غربی تاجیکستان خروج کرده و تا کنون 10 کودک را کشته است. سازمان جهانی بهداشت میگوید منتظر نتیجه تشخیص بیماری 128 کودک دیگر است که احتمال می‌رود ویروس بیماری به آنها هم سرایت کرده باشد. تاجیکستان را سال 2002 کشوری آری از پالیامیلیت اعلام کردند و احتمال می رود که بیماری فلج اطفال شاید از افغانستان و یا پاکستان به تاجیکستان سرایت کرده باشد. بانکوک امروز خود را به ناآرامی های بیشتر آماده می کند، زیرا اپیسیت ویجاجیوا نخست وزیر تایلند پیشنهاد مصالحه با تظاهرگران مخالفش را رد کرد. اپیسیت ویجاجیوا همراه با فرمانده ارتش در تلویزیون ظاهر شد و وعده داد که قلب تجارتی شهر بانکوک را از تظاهرگران ضد حکومتی پاک خواهد کرد، اما نگفت که نیروهای امنیتی کی دست به کار خواهند شد. تظاهرگران که مرکز شهر را اشغال کردند، حکومت اپیسید ویجاجیوا را نامشروع می‌دانند و طلب دارند تا انتخابات نو برگزار شود. از زمان تصرف محل‌های مهم سیاحی و تجارتی شهر بانکوک در یک ماه پیش، بر اثر برخوردهای خشونت‌بار تظاهرگران با پلیس 26 نفر کشته و تقریبا 1000 نفر دیگر مجروح شدند. بانک جهانی میگوید کشورهای آسیای مرکزی بعد بحران جهانی اقتصادی امسال شاهد رشد کند اقتصادی خواهند بود. فیلیپ د لوئرو، معاون رئیس بانک جهانی در امور کشورهای اروپا و آسیای مرکزی، گفت سال 2010 سال سختی برای کشورهای هر دو منطقه است، چون رشد اقتصادی آنها امسال تنها 3% را تشکیل خواهد داد. بحران جهانی اقتصادی به گفته بانک جهانی به کشورهای اروپا و آسیای مرکزی جبر زیادی کرد و سال 2009 13 میلیون نفر دیگر در منطقه به صف کم بیزاتون پیوستند. بانک جهانی به کشورهای منطقه توصیه داده است تا در این زمان مشکل خرج اجتماعی خود را بیشتر از همه به محتاجان و افراد آسیب‌پذیر روانه کنند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با گرامی داشت خاطره قربانیان کشتار دست جمعی ارمنی ها از سوی ترکان عثمانی، این کشتار را یکی از بدترین جنایات عصر 20 خواند، ولی از استفاده کلمه نسل کشی پرهیز کرد. روزی گذشته در ارمنستان 95مین سالگرد قتل ارمنی ها از طرف ترکان عثمانی در زمان جنگ جهانی یکم را یاد کردند. صدها هزار نفر دیروز در پای مجمع یادگاری در شهر ایروان گل گذاشتند. ترکیه قتل عام ارمنی ها را نسل کشی نمیداند و میگوید کشته شده ها قربان جنگ شهروندی و به سر و سامانی های اخیر در زمان سقوط امپریای ترکان عثمانی بودند. ادامه خبرها از رادیوی آزادی. خانم مهدی کروبی، رهبر مخالفین ایران، میگوید هر اتفاقی اگر برای اعضای خانواده او رخ دهد، رژیم جمهوری اسلامی مسئول آن خواهد بود. فاطمه کروبی ضمن نشر بیانیه گفته است خانواده کروبی امروزها به خاطر حمایت صریح و قاطع از مردم مظلوم از امنیت حداقل محروم است. او مثال آورده است که چند پیش در غیب آنها گروه افراد مسلح به منزلشان در شهر تهران وارد شدند. او همچنین میگوید گروه تندروانی که ماه مرد در منزل آنها خرابکاری کردند، مزدورانی به گفته وی مقامات فاسد بودند. مهدی کروبی و میرحسین موسوی تظاهرات عظیمی بعد انتخابات ماه ایون در ایران علیه محمود احمدی نژاد را رهبری می کردند. ولفگانگ شویبل، وزیر دارایی آلمان، گفت یونان پیش از گرفتن کمک‌های مالی برای نجات از بحران باید به اجرای اقدامات سخت کاهش خراجات از بودجه دولت توافق کند. وی به روزنامه آلمانی بیلد گفت نکردن این کار می‌تواند در گرفتن کمک‌های مالی مشکل ایجاد نماید. پیش از این صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی گفتند آمادند به یونان کمک کنند و این زمان از یونان خواستند تا برای کاهش خراجات بودجه دولت تدابیر قاطعانه را ادامه دهد. حکومت یونان امیدوار است که از کشورهای حوزه پول یورو 40 میلیارد و از صندوق بین المللی پول تقریبا 13.3 میلیارد دلار قرض دریافت میکند. و آخرین خبر این است که بر اثر یک بمبگذاری انتحاری در ولسوالی زابل در جنوب و شرق افغانستان 3 نفر کشته شد. اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت ما پیدا کنید در نشانه آزادی.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و در ادامه برنامه امروز دایر به واکنش های کارشناسان به پیام رئیس جمهور امامعلی رحمان صحبت میکنیم، سپس نگاهی میاندازیم به تایلند که وضعش رو به ناآرامی آورده است و دیگر از گزارش برنامه دایر به تأسیس کمیسیون جمعیتی نظارت بر خرج پلهای جمع شده برای راخون است و سپس گزارش از یک روستای بی‌نیروی برق در شرق تاجیکستان، چیزی که تصورش واقعا مشکل است و اگر فرصت رسید دایر به کار شروع کردن یکی از کارخانه های قدیمی پرورش مرغ در جنوب تاجیکستان نیز گزارش را خواهیم شنید. اما شروع میکنیم از واکنش ها به پیام رئیس جمهور امامعلی رحمان. تحلیلگران و صاحب نظران تاجیک از صرف نظر شدن مسائل مربوط به گسترش جامعه شهروندی، به خصوص فعالیت احزاب و سازمان های اجتماعی، آزادی بیان و دیگر روندهای دموکراتی در پیام امامعلی رحمان رئیس جمهور اظهار تاسف کردند. امامعلی رحمان دیروز ضمن پیامش به پارلمان و ملت تاجیکستان از دستاوردهای حکومتش و همچنین مشکلات پیشی روی تاجیکستان صحبت کرد. نیروگاه برقی آبی راغون، تقسیم آب در آسیای مرکزی، سیاست خارجی تاجیکستان، مشکلات فراوان اقتصادی، اجتماعی و تحصیل، سن ازدواج بخشی از صحبت‌های امامعلی رحمان بود. واکنش‌های محافل سیاسی و تحلیلگران به پیام رئیس جمهور تاجیکستان را از همکارم خورشید همدم می‌شنویم.
هرچند پیام رئیس جمهوری تاجیکستان به پارلمان در روز گذشته به طور مستقیم و از طریق چهار شبکه دولتی این کشور پخش گردید، ولی شام دیروز و صبح امروز نیز بار دیگر توسط تلویزیون تکراراً نمایش داده شد. مسئولان دولتی این اقدام را به خاطر آگاهی کامل مردم از سیاست داخلی و خارجی کشور ارزیابی میکنند. اما برخی از تحلیلگران و صاحب نظران که این پیام را با توجه خاص شنیده اند از آن اظهار تعجب دارند که هرچند مدت 10 سال اخیر رئیس جمهور به پارلمان و در مجموع به مردم پیام می دهد، اما محتوای آن هنوز روشن نیست. رجب میرزا تحلیلگری تاجیک در این باره میگوید
پیام باید بعضی از پهلوهای استراتژی داشته باشد که دولت و تمام نهادهای حاکمیتی دولتی از روی آن کار بگیرند.
گذشته از این، نگرانی رجب میرزا و برخی از تحلیلگران و کارشناسان از آن است که در پیام اخیر پرزیدنت رحمان مسائل مربوط به گسترش و تقویت جامعه مدنی در کشور صرف نظر شده است.
واقعا ما احساس نکردیم که حکومت هنوز نیازی خودش برای ساختن اعمار یک جامعه شهروندی و تکیه زدن به انامون اینستیتوهای دیگری جمعیتی و استفاده از اونها احساس کرده.
در حالی که به تاکید کارشناس دیگری تاجیک رحمت الله ولیوف، بیشترین نکاتی را که رئیس جمهور در پیامش به پارلمان برشمرده است، از جمله مبارزه علیه فساد را، تنها با کمک و مساعدت جامعه شهروندی، بخصوص احزاب سیاسی، سازمان‌های جمعیتی و واسطه‌های اخبار عامه میتوان مورد عمل گذاشت.
مبارزه بر ضد کروپسیه باید که جامعه شهروندی جلب کرده شود و شفافیت کاری حکومت، بودجه و دیگر مقامات حکومت دولتی باید که تامین شود. این شفافیت جامعه شهروندی و وسایل اخبار عامه آزاد باید که تامین کنه که در این باره هیچ گپی نبود.
حکمت الله سیف الله زاده، کارشناس مرکز تحلیلی دیالوگ، را اشاره پرزیدنت رحمان درباره به اعتبار گرفته شدن پیشنهادات برخواسته از برنامه‌های قبل از انتخاباتی احزاب سیاسی خوشنود کرده است، اما میگوید آن چی مایه حیرت است این است که در پیام رئیس جمهور این پیشنهادات به طور روشن شرح دادن نشدند تا مردم از آن واقف شوند. سبب این عملکرد را از جناب سیف الله زاده پرسان شدم که در پاسخ گفت
دایره های منفیت خواه یکی این پیام را آماده میکنند اصلا در نهادهای مربوطه حاکمیت هستند، حالا هم به طور دلخواه یا به طور مناسبی که برای این ملت هست و این جامعه محبوبیت به حزب های نظری مخالف داشته را ندارند.
اما انتقاد تحلیلگران و کارشناسان در مورد صرف نظر شدن نقش و جایگاه جامعه شهروندی در دموکراتی سازی جامعه تاجیکستان در پیام رئیس جمهور به پارلمان در حال است که فاروق عمروف، کارمند مرکز مطالعات استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان، نیاز را برای اشاره به این مسائل منطقی نمی‌داند.
چون این پیام خصوصیت ویژه داشت و رژیون عبارت از اون بود که ما در شرایط بحران اقتصادی مولیوی رو میگردد، با نظر داشت همین شرایط یعنی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان این پیام رو ایراد کرد و با مسئله توسعه بخشیدن جامعه شهروندی و دیگر اموری که به سیاست داخلی تاجیکستان اشاره نکرد، زیرا این مسئله ها همه در قانون اساسی جمهوری تاجیکستان ثبت شده است که جمهوری تاجیکستان یعنی در راه امور جامعه شهروندی از و در هر یک پیام تاکید کردن به این نکته من خیال میکنم از روی منطق نیست.
پیام امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز شنبه در اجلاس مشترک مجلس نمایندگان و مجلس ملی پارلمان این کشور با حضور مسئولان حکومت و ریاست جمهوری و همچنین رهبران سفارتخانه های کشورهای خارجی و سازمان های بین المللی مقیم تاجیکستان و خبرنگاران رسانه های داخلی و خارجی ایراد گردید. استقلال انرژی، رهایی از بنبست کمیونیکاسیونی و تامین امنیت آزوخواری از مهمترین سمت های سیاست داخلی تاجیکستان است که در پیام پرزیدنت صدا دادند. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
واکنش تحلیلگران و صاحب نظران تاجیک به پیام سالانه رئیس جمهور به پارلمان که به تأکید همین صاحب نظران امام علی رحمان در این پیام مسائل مربوط به گسترش جامعه مدنی را صرف نظر کرده است. شنونده عزیز ارجمند، پیش از آن که صحبت را دایر به تحولات دیگری تاجیکستان ادامه دهیم، بعد یک آگاهی می‌بینیم که از سر کشورهای دیگری دنیا چه می‌گذرد.
شما هر جایی که هستید، ما هم اون جاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
بعد قول اپیسید ویجاجی و نخست وزیر تایلند برای پاکسازی قلب تجارتی شهر بانکوک، از حضور مخالفان سرخپوش این تظاهرگران ضد حکومتی از ترس دستگیر شدن رنگ لباسهایشان را تغییر می‌دهند. حکومت تایلند تلاش دارد تا از بزرگتر شدن ازدحام تظاهرگران که در مرکزهای مهم شهر نشیمن زدند جلوگیری کند. سه هفته باز است که این سرخپوش‌های مخالف به حکومت و طرفداران نخست وزیر برکنار شده تکسین شنوت را در شهر بانکوک جمع آمده و از حکومت می‌خواهند تا پارلمان را پراکنده و انتخابات زودرس برگزار کند. اما اپیسیت ویجاجی و نخست وزیر فعلی طلبهای آنها را رد میکند. کارکیف پیهولت هانگ یکی از پیشوایان سرخپوشان گفت آنها عزم دارند تا تظاهرات را ادامه بدهند، اما برای به دست مقامات نیفتادن شیوه های تظاهرات را تغییر خواهند داد. او میگوید برای حل این مشکل ما از طرفداران ما خواستیم که لباسهای سرخ خود را به هر رنگ دیگری عوض کنند تا بازداشت نشوند و در راهپیمایی های ما شرکت کرده توانند. اپیسیت ویجاجی و روز یکشنبه در یک برنامه از قبل ضبط شده در تلویزیون تایلند ظاهر شد و گفت پیشنهاد مصالحه سرخپوش ها صمیمی به نظر نمی رسد و از این رو طلبی آنها برای برگزاری انتخابات زودرس پذیرفتن نخواهد شد و قول داد که با استفاده از زور هزاران تظاهرگر را که در مرکزهای مهم تجارتی بانکوک نشیمن زدند می راند. من هیچگاه راهی حل این بحران سیاسی را رد نکردم، اما ما باید بدانیم که راهی حل بحران نباید بر تروریسم، استفاده خشونت و یا تهدید اساس یافته باشد. راهی حل نباید بر اساس پیش شرط ها از جمله چنین نوعی تهدید ها اساس یافته باشد. حکومت تایلند قصد دارد هم از راه های نرم و هم از راه زور تظاهرگران را به ترک مرکز شهر وادار کند. انوپانگ پاوچیندا فرمانده ارتش تایلند همراه با نخست وزیر در تلویزیون ظاهر شد و گفت نیروهای ارتش تظاهرگران را که در 3 کیلومتر مربع در مرکز شهر نشیمن زدند پراکنده خواهند کرد، اما گفت وی تظاهرگران تندرو باید از زنان و کودکان جدا کرده شوند. هر تلاشی راندن تظاهرگران از شهر بانکوک با خطر خشونت و قربانی همراه است. شهر بانکوک با 15 میلیون ساکنش در ورطه خطر قرار دارد، زیرا ترکش نارنجک در 3 روز پیش یک نفر را در این شهر کشت و 88 تن دیگر را مجروح کرد. حکومت تایلند تظاهرگران سرخپوش را مسئول این حمله خوانده است، اما آنها این ادعا را رد میکنند. بر اثر برخورد تظاهرگران و سربازان ارتش در روز 10 آوریل در بانکوک 25 نفر کشته و 800 تن دیگر زخمی شدند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه tg.
بله، شما هم هنری نهفته خود را نشان بدهید و عکس زیبایی داشتید به ما بفرستید و یا حتی خبری دارید که دیگران نمیدونند، آن را هم به ما از طریق وبسایت رادیو آزادی ozodi.org یا ozodi.tg بفرستید و خبرنگاری مردمی باشید. خب، بعد دنبال وعده رئیس جمهور امام علی رحمان برای مصرف شفاف پولهای جمع شده برای بنیاد نیروگاه راغون، حکومت با صدور یک قرار کمیسیون جمعیتی نظارت بر استفاده مبلغ‌ها برای راغون را تأسیس داده است. با نظر داشتی فساد گسترده در حکومت تاجیکستان که مقامات خودشان هم اعتراف میکنند، جامعه مدنی و مطبوعات تاجیکستان مسئله کفالت استفاده هدفمندانه و بدون فساد سرمایه‌های مردم را در میان گذاشت. حکومت تاجیکستان کمیسیون جمعیتی را تأسیس داده است، اما یکی از اعضای آن صلاحیت‌های کمیسیون را زیر سوال می‌برد. ذوالفقار اسماعیلیان از دوشنبه گزارش می‌دهد.
وظیفه اساسی این کمیسیون جمعیتی تحلیل حالت فروش سهمیه‌ها و مصرف پول‌های جمع شده است. در این کمیسیون که 11 مارس سال جاری تأسیس شد، جز اکادمیک نادر عادلوف رئیس این کمیسیون، همچنین شخصیت‌های سرشناس تاجیکستان، امثال عزت الله حیایف سابق سروزیر جمهوری، سلطان میرزاشایف سابق وزیر فرهنگ تاجیکستان، رفیقه موسایف سابق وزیر کار و شغل اهالی جمهوری شامل هستند. مسعود صابیروف رئیس حزب دموکرات که از سوی وزارت عدلیه اعتراف شده است، عضو این کمیسیون انتخاب شده است. درباره وکالت و اختیارات این کمیسیون چنین اظهاری نظر کرد:
کمیسیون حقوق دارد که پول مبلغی که از صد فروش سهامیه در بانک خزینه داری شدن چخیل، مثلا چخیل فود میارن، حالا که پول پورا مبلغ استفاده برده نمیشود، یعنی در گردش موندن در چی تکر صورت میگیرد. این هم وکالت کمیسیه است که باید نظارت بکنه. همچنین کمیسیه نظر وکالت دارد که به وسط در خود انشاءات کار پیش ببرد، یعنی همون پولی که جدا شده تو همونجا رفت، همون پول مثلا در خرید موادها طور استفاده میبرند.
جناب صابیروف با تاسف یادآور شد که پولهای جمع شده از فروش سهمیه در بانک ها پریشانند و کمیسیون جز اطلاع حکومتی اطلاع دقیق درباره حجم این مبلغ ها در دست ندارد. جناب صابیروف افزود:
بینید که در بانک ها پریشان شدن این پول، او این بانک ها در روزی لازمی قدرت دارن که همون پول پس بگردونن و برای ساختمان نیروگاه برقی آبی راغان انتقال کنن.
کرانشاه شریفزاده، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان که سهمیه دار نیروگاه راغان است، از تأسیس کمیسیون جمعیتی از مطبوعات خبردار شده است. وی افزود:
به قدر توان سهمیه های نیروگاه راغان را خریدم. من از موجودیت این کمیسیون دیروز از طریق مطبوعات خبر شدم و خلاص.
ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
واقعا تنها تکمیل ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون میتواند مردم تاجیکستان را از مشکل سختی نارسای برق خلاص کند. اگرچه تابستان و بهار تمام ساکنان تاجیکستان به قدر کافی نیروی برق دارند، اما طوری معلوم در تیر ماه و زمستان نیروگاه های برقی آبی تاجیکستان قادر به حاصل کردن نیروی برقی کافی برای مردم نیستند. اما بعضی از روستاهای در تاجیکستان تا کنون وجود دارند که در قرن 21 نه در تابستان نیروی برق دارند و نه در زمستان. خبرنگاری ما در وادی رشت محمودی شادی به یکی از چنین روستاها رفت که آرزوی کودکان آن روستا خانه روشن است تا توانند شبانه کتاب خوانند و نویسند.
زمانی که از موضع لب جر شما می خواهید وارد ناحیه طویل دره بشوید، اولین روستا در سایل های رودخانه خنگاب دهه کفترگذر است که آنجا 3 خانواده به سر می برد و اما ساکنانش تماما برق نداشتند. مردم این دهه در همه کاری که باید با برق انجام می شود از هیزم استفاده می کردند که سالهای اخیر با دلیل نارسایی آن را با مشکلات زیاد از مسافه های دور می آوردند. اما ساکنان کفترگذر می گویند همگی 4 کیلومتر خط برق لازم است تا خانه هایشان روشن بشود. این هم در حالی که اساسا پیلای ناحیه نوراباد را ما از همین دهه پرورش نموده، اما با گفته ساکنانش در 3 سال اخیر مبلغ بیوزی کارشان نگرفتند. شرف‌الدین صفیف رئیس این دهه میگوید سال از سال اهالی در این روستا میافزاید و مردم از نبود برق رنج میکشند. وی گفت از اون که در فصل زمستون همیشه راه ها بند میشوند، روستای کفترگذر با همه به برقی هایش سر مهمان بوده است.
چند بگم قطعا قصه این مردم حساب علوی سنگ از حساب خارجه میمونم جا رهبر میشن میان سوید نیست را رو محکم میشم دو روز یا روزا میجام میمونن حساب هم بسویتی توریستو میان میسو میری ولاسیت قتی ماشین و مایده قتی میان میرون نمونده دیگه جنگل هم لازم نمونده
و اما نبود برق با گفته گلیزور مزوری و از همه بیش کاری بانوان را مشکل ساخته است، زیرا برای سه وقت با هزوم چای و غذا پختن چندان کاری آسان نبوده است. از سوی دیگر خانم گلیزور میگوید بسیاری ها برای اولین بار تلویزیون و رادیو را در مهمانی یعنی در خانه های نزدیکانشان دیدند، اما با گفته او هستند نفرانی که بار هم نه تلویزیون دیدند و نه رادیو شنیدند.
آخه می عذاب که به سویتی در تاریکی و اینه می علاو می نیم سلاکه نمی ویم هزم نمی ویم می دویم در عذابیم. آخه هم تدوام که کنم ما دویم در عذاب این خواز هزم نمی ویم دیگر به خدا قینه شده است که به این قدی تروس می گذارم برای هزم بسیار خیش تو بچه هم میان که به خدا می غم می خریم که یکی نغلطن یکی در دیرون نروان بودارون می دویم تشویشیم برای که در ایگرد گوشم و دیگر هزم نموند است ایسته به سویتی در
این ده مکتب ابتدایی خود را داشته است و شرف‌الدین می‌افزاید فرزندان آنها اگر چیزی بخوانند تنها روزانه می‌خوانند. امید یک محصل این مکتب ابتدایی می‌گوید از آن که سوزشواری گران است و آنها نمی‌توانند شبانه به درس و آمادگی بگیرند.
شامش نیست علاقه تیمشید از خلد است یا منی.
و اما یگانه آرزوی این نسل جوانه که در عصر 21 به سر می‌برد با زودترین فرصت روشنایی خانه‌هایشان بوده است که می‌گویند
اخدام میگم کار باغ میشوا.
همه میگم اخدام دم خانه های ما برسه که ما درس یار کنه بنایسیم بخونه برق نسته ما درس یار کردن نمیتونه تاریکه.
هرچند روستای کفترگذر با واحد های معموری ناحیه نوراباد شامل میشود، اما اکثر مردم آن را دروازه وادی و خیام نمند، زیرا ما از همین موضع در مسافه بیش از 200 کیلومتر دهه ها در کناره رودخانه خینگاب جای گرفتند و در پایان همین دهه همگی در چند صد متری بنیاد نیروگاه نوراباد یک بنقشه گرفته شده است که با گفته ساکنان آن در اول متخصصان قزاقی و بعداً چینایی ها در محل نیروگاه آینده لایحه کشی کردند، اما تا کنون کارهای بنیادی در این موضع شروع نگشته است. این در حالی است که مسئولین شبکه های برقدهی منطقه ایرش هنوز در یک سال پیش گفته بودند کشیدن خط برق به این روستا و چند روستای دیگری به برق بنقشه گرفته شده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
روستای به نیروی برق در شرقی تاجیکستان چیزی که تصورش در قرن 21 و در یک کشور غنی از ذخیره های هیدرو انرژی سخت است. برنامه را بعد از یک آگهی دیگر با گزارش از جنوبی تاجیکستان ادامه می دهیم. با ما باشید.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
و در جنوبی تاجیکستان بعد از سال‌های طولانی یکی از کارخانه‌های پرورش مرغ دیگر بار به کار انداخته شد. ساکنان ناحیه مومین‌آباد در جنوبی تاجیکستان 20 سال منتظر بودند که از این کارخانه میراث زمان شوروی دیگر بار شور و مغل مرغ و چوجه شنیده بشود و آنها نیز امکان خریدن گوشت و تخم در بازار را با نرخ ارزان‌تر پیدا کنند. مومین احمدی خبرنگاری رادیوی آزادی از منطقه کلاب گزارش می‌دهد.
کارخانه پرنده پروری یک ارچه در ناحیه مومین آباد پس از 20 سال توقف دوباره به فعالیت شروع کرد. یک ارچه نخستین کارخانه فعالی پرنده پروری در منطقه کلاب بوده است. دولت یوسوپوف دیرکتوری کارخانه مذکور میگوید برای شروع کار متخصصان شرکت مازندران جمهوری اسلامی ایران رو که در این سمت تجربه غنی دارند بهره تجربه آموزی دعوت کردند. او میگوید حالی حاضر 150 هزار مرغ از جمهوری اسلامی ایران برای پرورش و کارخانه وارد شده، این چنین تجهیزات برای جوجه براری آماده کار است. از روی تخمینی پیشکی این کارخانه حداقل هفته تا 50 هزار تخم و سال تا 300 تن گوشت استحصال خواهد کرد. جناب دولت میگوید حالی حاضر با سبب نداشتن ذخیره بیشتری خوراکه برای پرنده ها نمیتوانند از این بیشتر فعالیت کنند.
ما چجه را برای خر در کار حاضر ای باره وقتی کشت کار علاقه گذشت است. اکو که او را با یک سال دیگه تا یک شخر آورده او را تعمیر میکنید. ما برای ای را کردن باید در تیرما زمین جدا میشید. اگر حل میشید ما در تیرما غلا میکردیم. در وقت جوجه براوردن علاقه خروکش بود.
سفرعلی زوکیروف رئیس نوحیه مؤمن آباد از آغاز فعالیت این کارخانه خوشبین است و میگوید زمانی شوروی این کارخانه با اقتدار بزرگ فعالیت داشت و حالا او مطمئن است که شهرت قبلیش را نیز دوباره برقرار میکند. با گفته زوکیروف زمانی به سر و سامانی های جنگ شهروندی این کارخانه خراب شد و ساکنان در زمین های کشتی آن خانه بنیاد کردند. اما او افزود
سالهای پیش 70 هکتار زمین در اختیارش داشت. امیر در همین سالهای با هم هم معلوم خیلی مردم زمین گرفته ای خوجگی گرفته از یک جورا گرفته ای تکد است. من وعده کردم که اگر به شرط که کارو باری فابریکه که سر شود ما از حدود نویا زمین یفتد تا 100 هکتار میتیم.
هم اکنون مسئولین این کارخانه پرنده پروری وعده میدهند که هنگامی به بازار برآوردن محصولاتشون قیمت گوشت و تخم مرغ را کاهش خواهند داد. این هم در حالی است که حالی حاضر بازار محلی را تخم و گوشت مرغ ایرانی فرا گرفته است. رحیمه کمال و یک ساکن کلاب میگوید
حاضر در بازار محلی یک دونه تخم ایرانی ای 50 درهم تا 70 درهم ای که مزه نداره به مزه گوشتش هم نمی خیلی.
زمان شوروی در منطقه کلوب بیش از 20 کارخانه پرنده پروری فعالیت داشت ولی زمان جنگ شهروندی این کارخانه ها پورا ویران گشتند. از برخی این کارخانه ها نشان باقی نمانده است. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
و این گزارش بخش سوم و نهایی مجله شامگاهی را به پایان رساند. بسیار سپاسگزاریم که وقتی گرانبهای خود را با ما سپری کردید. بعد از پخش یک ترانه برنامه آینده ساز را میشنویم. با رادیو آزادی بمانید.
چه آسان می روید، پا به پای سایت
داره نشدم.
رادیوی آزادی تقدیم